أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. باتون تهیت و درود خدمت حضار محترم، استادان گرامی، دانشجویان معزز و میهمانان عالی قدر، توفیقی است هشتمین گفتگو از مجموعه مباحث انسان و شیطان در پرتو آیات قرآن رو آغاز میکنیم انشاءالله. خاطر دوستان عزیز از نوبت پیشین استحضار دارد که مدخلهای ورودی شیطان رو در سه بخش در آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار دادیم. ابتداعا بحث فرهنگ، دین و دیانت بود. شیطان صدعاً سبیل الله می کند، تمام همت خود رو صرف می کند تا راه رو ببندد بر رهروان راه حق. پنج راهکار در این جهت دارد که کفر است و شرک است و ارتداد است و دین سازی و دین تراشی و عدم پذیرش حاکمیت خداوند و پذیرش حاکمیت طاغوت. مدخل دوم رو که مورد تأمل قرار دادیم موضوع اخلاق بود. در حیطه اخلاقیات اولین حوزه ای رو که شیطان در می نوردد و اولین راهکار ورودی اون رو مقوله به تعبیر قرآن فحشا و منکر مشاهده کردیم، یعنی غضب، خشم و شهوات در درون آدمیان، مخصوصا شهوات جنسی که نیرومندی بیشتری در این جهت و امکانات فزونتری برای شیطان در طول تاریخ فراهم کرده است. به دنبال اون ایجاد خصوصیات اخلاقی در وجود انسان‌ها که منتها علیه اون عداوت و دشمنی و برافروختن آتش فاصله و جدایی و نائرت الغضب به تعبیر اهل معنا، ایجاد بغض و کینه با حسد، با بخل و مقولاتی اینجوری. سومین نکته اخلاقی تصرف در توهمات، ایجاد خرافات و باطل این چنینی که بیشتر جنبه مفاسد اخلاقی حقیقتا دارد حتی تا اعتقادی، و پرداختن به مقوله سحر که این رو باز کردن و آفاتون رو هم در نوبت پیشین پایان سخن دیگه مطرح کرد. از الان ادامه میدیم. سه موضوع دیگری که در مسئله اخلاق باقی است. یک، البته چهار باید بگیم که تعبیر رو حفظ کنیم، اون شش شماره ردیفمون رو. چهارمین نکته و مدخل اخلاقی غرور است و کبر، همان آفتی که شیطان خود گرفتار اون بود و تسلط در انتقال بیماری مصری خود به فرزندان آدم هم دارد. من برای توضیح این بحث و آیاتی که پیرامون این قسمت می توانیم استفاده کنیم از قرآن یه مقدمه کوتاهی رو منتقل می کنم و انشاءالله بحث رو با هم پیگیری خواهیم کرد. یکی از آفاتی که در وجود ما انسان ها دیده می شود خود کمبینی است، این که انسان ها خود رو کوچک می بینند. به بیان ساده می توانیم بگوییم گاه انسان ها داشته ها و موجودی خود رو یا نمی بینند یا به اندازه و غایت نمی بینند. نتیجه این که انسان ها خود رو نمی پذیرند و باور نمی کنند و داشته های خودشون رو چیزی نمی انگارند، آن است که حقارتی در وجود چنین انسان‌هایی دست می‌دهد. یه احساس تحقیری دارن، یه احساس کوچک بینی نسبت به خودشون و عدم باور نسبت به شخصیت خود، توانمندی‌ها و امکاناتی که در اختیار دارن. این آفت بزرگی است که چنین عاملی موجب می شود که آدمیان خود را ارزان می فروشند. بر سر معاملات خرد می نشینند و به بها اندکی وجود خودشون رو معاوضه می کنند و متاسفانه اون جوهر حقیقی انسانیت خودشون رو به ثمن بخس به تعبیر قرآن معاوضه می کنند. بسیار نقطه بدی است چنین حالتی. اما دقیقا ضد این، اگر این رو تفریط بنامیم، افراط این مقوله در وجود آدمیان آن است که نه تنها خود رو داشته های خودشون رو نمی بینند و گاه کم می بینند، بلکه اون چه می بینند داشته هاست و نداشته های خود رو هرگز نمی بینند. یعنی همیشه موجودی خودشون رو محاسبه می کنند و می بینند و هیچگاه به کاستی ها اصلا نظاره نمی کنند. صرفا اون چه دارند می بینند و اتفاقا اون چرا که دارند بسیار قابل توجه و جالب هم می بینند، یعنی از اندازه های حقیقی خودش حتی فراتر می بینند. اگر اون شبه اول دو به قسم اول دو خود کوچک بینی و حقارت بنامیم، یقینا این شق دوم رو باید خودشیفتگی و خود برتری بنامیم مسلم، یعنی خود باوری افراطی، اینکه فقط محاسن و نقاط حسن خودش رو انسان میبیند، دیگه ضعف ها رو اصلا توجه ندارد. اگر این دو حالت افراط و تفریط به تعادل برسد، آدمی موفق است و اون که متولد خواهد شد از این تعادل اخلاقی در وجود انسان چیزی نیست مگر واقع بینی، یعنی یک چشم ما کاستی های وجود خودمون رو میبیند و با چشم دیگر توانمندی ها و امکاناتمون رو. نتیجه این دو بینی مثبت آن خواهد بود که همیشه انسان در یه حالت تعادلی باقی میماند، نه اونچنان است که خود رو باخته باشد در قبال دیگران و کوچک بپندارد، نه اون که خود برتری و اون خودشیفتگی کاذب و خود اتکایی مجازی در وجود انسان دخله کند. بسیار حالت خوشی است اگر انسان به چنین حالتی دست یابد. البته لازمه رسیدن به این حالت اینه که انسان شهامت و جرأت نقد خودش رو داشته باشد. عزیزان این نکته مهمی است. ما آدمیان خیلی جسارت اون نداریم که به نقد خیشتن بنشینیم و انتقاد دیگران رو هم که حاکی از کاستی های ماست روی خوش نشان نمی دهیم. صاحبان فکر می گویند بهترین دوستان من آن کسی است که عیوب من را به من هدیه کند. اما امثال ما اگر کسی عیبها رو به ما هدیه کند، ما از این هدیه هیچ استقبال نمی کنیم و منتظر هدایای دیگری هستیم که برای ما برسد، نه چنین هدیه هایی که رو دژم می کنیم و چهره در هم. این حالت نقد برای انسان خیلی مفید است اگر بتوانیم ما گهگاه، باز هم به زبان شاعر امروزین دیار بلم بگوییم که به خودگاهی نظر کردن حلال است، نترس آینه لال و بی سؤال است. بیا در من تماشا کن خودت را، پسندت نیست حاشا کن خودت را، مگر میتوانی؟ بیا در من تماشا کن خودت را، پسندت نیست حاشا کن خودت را. اما این شاعر هم میداند که بازار نقد چندان رونقی ندارد. رضا میگوید که اشتباه کردم که گفتم، چه گویم من بمانم لال خوشتر، تو هم باشی چنان خوشحال خوشتر، مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم را گل بگیری، سکوتم را تو خود معنا کنی دوست، برایش پاسخی پیدا کنی دوست. اگر آدمی شهامت نقد را بیابد به نقطه اعتدال خواهد رسید در چنین افراط و تفریطی. غرور در وجود ما آدمیان از همینجا آغاز می شود که ما انسان‌ها کاستی های خودمون رو شفاف نمی بینیم و نمی خواهیم ببینیم و در قبال اون داشته های خودمون رو بسیار قابل توجه می یابیم و تکیه به اون می کنیم. این فاصله و خلأ حقیقی که ایجاد میشه اسم این غرور است، متاسفانه. و نوعا هنگامی که انسان ها دچار غرور میشوند و واقع بینی خودشون رو از دست میدهند، طبعا نسبت به دیگران دیگری پیدا میکنند. این خیلی خطرناک است. یعنی انسانی که صرفا فقط محاسن و خوبی های خود رو میبیند و یه غرور کاذبی در وجودش ایجاد میشه، متاسفانه چشم میدوزد به عیوب دیگران، نقایص دیگران رو به جای اون که نقص خودش رو ببیند مشاهده میکند. همیشه در حال چنین مقایسه و نگاهیست. از دل این غرور چیزی که متولد میشه تحقیر دیگران است. و چه زیبا الان آیه رو میخونم، خداوند این رو به تصویر میکشد و به زیبایی برای ما بازگو میفرماید. شاید در این جهت خب بعض از آیات قرآن قابل استفاده است. اساسا این که نام شیطان غرور است، غرور نام شیطان است. کار شیطان غرور است. یه چنین فریبی رو در وجود انسان ایجاد می کند و یه تصور باطل و مجازی از ما به ما می دهد و یه باور غلط برای خودمون که گاهی بد نیست. بالاخره همون حکایت عذرخواهی می کنم شغال در خم رنگ رفته دفتر دوم یا دفتر اول مثنوی مثال خوبی است که این رنگ ها در زیر نور آفتاب در بدن این شغالی که در خم رنگ رزی افتاده بود تلعلو می کرد و این منم طاووس هلین شده. باران آمد، رنگ ها رفت، شغال همان شغالی که بود باقی ماند. متاسفانه گاه چنین حالتی برای آدمیان دست می دهد. این غرور است. اما آیین که خیلی زیباست در این جهت، آیه مبارکه سوره شریفه نساء آیه 36. من پایان آیه رو میخونم چون ابتدای آیه طولانی است و شاید خارج از بحث. دوستان میتونن بعد مطالعه بفرمایید. یه سری موضوعات بسیار جالبی رو قرآن تذکر میدهد تا میرسد به اینجا که ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. خداوند دوست نمیدارد مختال فخور را. مختال فخور. حالا این مختال فخور از کجا به اینجا رسیده است؟ باید آیه رو ادامه بدیم. میرسیم به پایان 38. و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا. این رفاقت با شیطان است. مقارنت و همدمی با شیطان آدمی رو بدل به موجودی مختال گونه و فخور صفت می کند. واژه مختال یه ویژگی زیبایی در لغت عرب از جهت کلامی دارد. اختیال خویلا از ماده خیال است، اما توهم و تصور باطل. مختال کسی است که خیال بر او چیرگی دارد و تسلط دارد و نتیجه این خویلا همون تکبر میشه. در لغت عرب همون که خود رو برتر میبیند، تافته جدا بافته میبیند و یه غرور کاذبی در وجودش ایجاد میشه. این نکته که عرض کردم این است که به اسب در کلام عرب خیل میگویند. از اسامی اسب خیل است، چون اسب خویلا دارد. دیدید گاهی اسب ها وقتی که یک کورسی رو طی میکنن بعد میدوند، این یال رو مستقیم و صاف میگیرند و این موها میریزد روی یالشون، گردن رو کج میگیرند، یه نگاهی میکنن که اون بهترین لحظه هنری برای تصویر برداری عکاسان حرفه‌ای است که اون لحظه رو سیو میکنند و شکار میکنند. این لحظه خویلا است. کسانی که سوار اسب میشدند به اینها مختال میگفتند در کلام عرب، چون اون غرور اسب به سوارکار اون هم وقتی رقابت میکرد این اسب سوار با شتر سواران یا الاغ سواران، بعد یه حالتی بهش دست میداد، اون هم همون حالت اسب رو پیدا میکرد، این رو مختال میگفتند. فرمود ان الله، خداوند دوست نمی‌دارد انسان‌هایی که خویلا بر اینها چیره می‌شود و اون غرور کاذب در وجودشون، که هنگامی که چنین حالتی دست داد اونگاه فخور خواهند بود. فخور بیشتر بوی اون دارد که دیگران رو به توانمندی‌های خیش تحقیر می‌کند. فخر بر خود نیست، بر دیگران است. فخر فروشی میکنن. لازمه یه فخر فروشی بزرگ داشته خیش و تحقیر دیگران است. این چنین انسانی کسی است که قرین و همراه شیطان است و این آفت بزرگی است، موجب بغضها، کینه ها. من دیگه مایل نیستم بیش از این بحث رو با توجه به حجمی که ادامه گفتار این نوبته و میخوایم این مجموعه بحث رو تمام کنیم، این قسمت های سگانه رو، لذا دیگه بیش از این نباید بمونیم. اما در مجموع میبینید در زندگی خودتون شما کدام دانشجو را دوست می‌دارید؟ کدام معلمتون رو دوست دارید؟ کدام خیش و قوم، فامیل، آشنا رو دوست می‌دارید؟ اونی که گردن افراشته است و ما را به هیچ نمی انگارد و با نگاهی از پشت چشم ما را می نگرد و یک سویه، یا آن که دست مهربانی و محبت می دهد، دل اون با ما نزدیک است، سر او به زیر آمده است، دست رو گاه بر سینه می گذارد و با یه نگاه متواضعانه با ما رفتار می کند. تواضع ایجاد محبت می کند عزیزان. اختیال و غرور نفرت زاست. انسان‌های متکبر مغرور در دل‌های مردمان و جامعه محبوبیت ندارند. برخلاف اون چه می‌خواهند نتیجه می‌گیرند. به جای اون که محبوبیتی پیدا کنند، نه اینطور نیست، و یه تصویر کاذب از وجود خودشون می‌سازند که برای مردمان این تصویر باطل است و یه مجازی بیش نیست. البته از بعض از آیات دیگه هم میشه استفاده کرد، متأمل بسنده می‌کنم. پنجم، از راهکارهای ورودی و مدخلهای اخلاقی بسیار خطرناک شیطان همین مقوله است که دیگه متاسفانه تاوان این رو در طول تاریخ انسانها خیلی دادند، چه خونها، چه جانها، چه آب و خاکها، به دروغ و کذب بر فنا رفته است. پنجم، دروغ و کذب. شیطان آفریننده دروغ است به تعبیر ما، یعنی روحیه دروغ پردازی رو شیطان با آدمیان تعلیم میدهد و وسوسه دروغ رو به انسانها منتقل میکند. واقعا اگر در یه جمله دروغ رو بخوایم و کذب رو بخوایم یه تحلیل، یعنی یه نگاه ساده و یه تعریف کاربردی ازش داشته باشیم، میتونیم اینطور بگیم: دروغ جبران کاستی های وجودی انسانها به شیوه کاذب و به شیوه غیر حقیقی است. انسانها وقتی کاستی دارند به دروغ تمنا میکنن که کاستی های خودشون رو پری جلوه بدن، قسمت های توهی خودشون رو پر نشان بدن. یعنی وقتی احساس ضعف و کاستی میکنیم به چیزی که متوسل میشیم به دروغ است. و متاسفانه دروغ زمان حال استمراری دارد از جهت ادبیاتی، یعنی دروغ استمراری است. اگر یه دروغ آمد، این دروغ همیشه برای دفاع از این لازمه که استمراراً باز دروغ بگیم. یعنی محافظ دروغ اول، دروغ دوم. شما کجا درس خواندید؟ ما مدرک تحصیلی جنابالی چیست؟ ما فوق تخصص فلان داریم. در کدام رشته؟ این رشته. کدام دانشگاه؟ این دانشگاه. معلمتون کی بود است؟ پایان‌نامه‌تون کی؟ نمیدونم. تزتون با کی بود است؟ این. همکلاسی‌های شما؟ آن. این رشته دروغ پایان ندارد و این سر زلف همینطور ادامه پیدا میکند، بالاخره دست دروغ پردازان و پایانی ندارد. زبان حال استمراری است دروغ، همینطور کشیده میشود انجر به تعبیر عرب ها. خب وقتی نگاه میکنیم، من یه تعبیر رو همینجا به کار میبرم خدمت دوستان، من نیافتم از این زیباتر. یعنی در تمام متون این سو و اون سو، هر کجا که دیدیم، تعریفی من لطیفتر، جالبتر از این تعریف ندیدم که منسوب به امام علی است، که امام میفرمان الصدق مطابقت المنطق للهیئت الالهیه و الکذب مخالفت المنطق للوضع الالهی یا للهیئت الالهیه. دروغ واژگون کردن وضعی است که خدا در وجود قرار داده است، حرکتی است مخالف خلقت، و صدق حرکتی است در راستای آفرینش. زیباتر از این نمیشه تعریف کرد کذب و صدق. آسمان به صدق میبارد، زمین صادقانه میروید، گاهی من ناچاران از این شعر مدد گرفتم، دیگه هیچ جو کشتی که گندم بردهد، هیچ شد اسبی که کره خردهد. طبیعت صادقانه عمل میکند، جیاهان به صدق حاصلشون رو، محصولشون رو، دانه خودشون رو، ریشه خودشون رو میافشانند. اما اینجا خلاف این حرکت از ما آدمیان برمی آید. این انسان است که برخلاف این وضع حرکت میکنه. این میشه کس. حالا دقت بفرمایید، آیه کریمه 222 سوره مبارکه شعرا چنین مطرح میفرماید که خداوند سبحان: هل انباکم علی من تنزل الشیاطین. میخواهید به شما بگیم که شیاطین بر جان و دل که فرود میآیند و چه پیامی را میآورند؟ هل انباکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن اثیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. این شیاطین میان بر جانهای افاک. اگر این لیوان آب رو من 100% باژگون کنم اسم این میشه افک. گاه بعض از دروغ هاست که مایه از راست دارند، این دروغ از راست میگیرد فروغ، اما بعض از دروغ هاست که هیچ بنمایه راستی ندارد، این میشه افک، افاک. شیطان ارتباط این چنینی برقرار میکند، افاک تربیت میکند شیطان، افاک عظیم. لازمه دروغگویی این است که انسان از خطا و اشتباه ابایی نداشته باشه. اگه انسان محتاط باشه که نلغزد، دروغ که نمیگد. پس لازمه دروغی لاوبالی گریوی بیبندباری است. لازمه دروغگویی لاوبیگری است. افاک عظیم. بعد فرمود یلقون السم، شیاطین میان مسموعات رو، مسموعات باطل و دروغ رو، یعنی طرح‌های دروغگویی رو القا می‌کنند که و اکثر هم کاذبون، که تمام این طرح‌ها و مسموعات، سمع به معنای مسموعات اینجا، همه دروغ و باطل است. شیطان فرود می‌آید، یعنی ارتباط برقرار می‌کنه با انسان‌ها و این کذب‌ها رو می‌دهد و افاک سازی می‌کند و انسان‌ها رو به تمایل اشتیاق به دروغگویی وادار میکنند. دیدید اصلا بعضی ها متاسفانه لاف زنان دروغینند. همین تعبیری که خیلی کوچه بازاری است به کار ببرم خدمت دوستان عزیز، اما دیگه به مزاق بعض از دوستان بالاخره همون خالی بندی های اونچنانی، این هم افاکه، از همین مسیر است. این هم متاسفانه یه چنین حالتی است که مایه های عجیبی رو در وجود ایجاد می کند. این که اون حدیث زیبا و سخن گرانقدر امام المتقین امیر المؤمنین زنگ در گوش آشنایان می زند که امام فرمود طعم ایمان رو نمی چشد مگر انسانی که دروغ رو رها کند. بعد فرمود جده و هزله، چه دروغ جدی چه دروغ شوخی. یعنی همین که متداول است خیلی ها، چون از همین مجراست که انسان ها مبتلای بدگام های بعدی خواهند شد. پس پنجمین نکته دروغ، آخرین نکته در باب اخلاقیات ششگانه شیطانی، ترس و اضطراب. ترس و اضطراب از صفات ناپسند در وجود ما آدمیان ترس است. البته اشتباه نشود، ما دو ترس داریم. ما یه ترسی داریم که معقول است و مقبول، یه ترسی داریم که ناپسند و مطرود. ترس بستگی به برخاستگاه و سرمنشه آن دارد. ترسی که ریشه اون عقل آدمی است، این مبارک است. در طول تاریخ انسان‌ها رو حفظ کرده است این ترس. شما از یه پرتگاه مهیب میترسید، رانندگی میکنید، ترس دارید از بعضی از صحنه‌هایی که میبینید، بی‌باکی‌ها و گستاخی‌هایی که در رانندگی میبینید. با یه حالتی بعد به شما میگن شما تو رانندگی کمی ترسویید، میگید سلامتی در ترس است، ما میخوایم که سالم بمانیم. درست هم میگید. این شرط عقل است که انسان در بسیاری از مسائل این ترس رو اعمال میکند. حتی فراتر بیایید، یعنی ترس وقتی ریشه های عمیق و عقلانی دارد، اسم اون در کلام عرب چیست؟ خشیت. خشیت به ترسی میگویند که ریشه علمی و عقلی دارد. انما یخشى الله من عباده العلماء. این عالمانند که از خدا خشیت دارند، یعنی محبت دارند، یعنی جایگاه خدا رو میشناسند، لذا پا رو از حد خودشون فراتر نمیگذارند و کاملا حدود الهی رو رعایت میکنند. پس ترس، شما وقتی میدونید بالاخره من ابزار ایمنی ندارم، من چطور وارد این آزمایشگاه بشم؟ این تشنج رو چه بکنم؟ من میترسم، نمیکنم این کار رو. این عقل شماست، آفرین بر این ترس. این برق رو میبینید، این سیم و اوریان رو میبینید، من نزدیک نمیشم، دست نمیزنم، من میترسم، جانم رو دوست دارم. این ترس مبارک است بسیار. اما گاه ترس ریشه در وهم دارد، نه در عقل. توهمات برای انسان کودکانه، اون رو اگر بگیم همون ترس کودکی خودمون. داخل اتاق بودیم بازی میکردیم، یه مرتبه برق رفت، فریادمون بلند شد، صدا میزدیم مادر رو که آی لولو آمد. بینوا طفل یتیم ساده گوش بر قصه لولو داده، به تعبیر مرحوم شهریار. مادر قند نخوردم به خدا، خیلی زیباست اون مثنوی شب. این حکایت همینه، بالاخره اون وهم از یک سر دو زانو، همون وهمهای کودکانه. حالا ممکنه اینا شکل بزرگی هم پیدا کنه، شکل بزرگی اون این می شود که آدمی به توهم گرفتار می شود و انسانی که دچار چنین ترس متوهمانه ایست، پای هر قرارداد ننگینی رو امضا می کند، شرفش رو می فروشد، ناموسش رو می فروشد، وطنش رو هم می فروشد. این ترس است، ترس است، ترس متوهمانه که موجب ذلت پذیری و خفت انسانها در طول تاریخ شده است و عنصر شجاعت رو از اینها گرفته است. گمان نکنید شجاع کسانی هستند که سینه ستبر دارند و وزنهای اونچنانی رو بلند می کنند. مگر نشنیدید اون سخن پیامبر رو که اشجع الناس من غلب هوا؟ شجاعت نه. شما گاه کسانی رو میبینید که اینها جسم و بنیه ای ندارن به ظاهر، اینها در پوست کشیده استخوانی، افسرده تنی، فسرده جانی، در پوست کشیده استخوانی، اما نگاه میکنید دل شیر است. واقعا وقتی نگاه میکنید در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. اون شجاعت رو انسان میبینه از یه مشت استخوان. این یه ملکه درونی است. حقیقتاً شجاعت به معنای واقعی اون از ایمان برمیخیزد، از عقل برمیخیزد. عاقلان شجاعند، عالمان شجاعند، موحدان شجاعند، اما شیطان وهم رو به کار میاندازد. این کار رو بکنی این چنین میشود، اون چنان میشود. و قصه همون قصه دیرینه ایست که عزیزان خاطر دارید. بالاخره گاهی به مزاح گفتیم تنوعی هم برای دوستان عزیز خواهد بود. بالاخره فکر میکنم که فضای گورستان یا فضای غسالخانه از بسیاری از بازارها، پاساجها و فضاهای عمومی شهر ما امن‌تر و پاکیزه‌تر از جهت امنیت. کسی تعرض انسان نداشته باشه، جیب انسان نزند، انگشت از دست انسان در نیاورد با انگشتر. اما در این حال این قصه دیرینه ترس از گورستان و از مرده و از جنازه و هنوز هم در جای خودش باقی است، هنوز هم باقی است. این قوه وهم انسان هاست. شیطان در وهم ما رخ نمی کند، ارزیابی ما از واقعیت غلط میشه، عقلانی نمیشه، از این پدیده شوم ترس به در می آید. حالا دقت بفرمایید آیه 175 سوره مبارکه آل عمران چقدر زیبا مطرح میکنه خداوند. انما زادکم الشیطان یخوف اولیاءه. این شیطان است که اولیاء خودش رو تخویف میدهد، میترساند. فلا تخوفوهم، نکنه شما بترسید از اینها. و خافونه، اگر ترس است، ترس از من است. پس یه ترس نه یه ترس بله، یعنی ترس عقلانی عالمانه به جاست، اما ترس متوهمانه بی زیر بنایی پوشالی باطل. این کنتم مؤمنی. البته نکته‌ای که در اینجا می‌بینیم، این ترس شیطانی در دل چه کسانی وارد میشه؟ اولیا شیطان، یعنی انسان‌هایی که میپذیرن خلاصه تولی شیطان رو، تسلط شیطان رو، لازمش اینه که این ترس‌ها رو هم دارن. یه جمله بسیار زیبا هم داره در کنار این، مربوط به همین بحث، این استعمال به اصطلاح قرآنی رو دقت بفرمایید، سوره مبارکه انفال آیه 11 هم میفرماد که جریان سوره به اصطلاح ماجرای جنگ بدر است. هنگامی که خداوند خوابی را و از یقشین کمون ناآس، خواب میدانید اصلا آرامش بخش است برای انسان. گاهی خواب کم هم میتواند پیام زیادی برای انسان داشته باشد در عافیت و تسلط بر ذهن و اعصاب و حافظه و بقیه مسائل. این اتفاق افتاد، یه خواب مبارکی رو خدا در شب جنگ بدر بر سربازان اسلام حاکم کرد. و ينزل عليكم من السماء ماء، خداوند باران رحمتش رو فرستاد، لیطهرکم به، و اینجا مراد منه، و یذهب عنکم رجز الشیطان. رجز رجینز رجزه در لغت به معنای لرزیدن، تکان خوردن، استراب. اینو شنیدید؟ البته دوستان ادبیاتیمون هستن بالاخره در میدونید که از بحرهای عروضی شعر بحر رجز. در کلام عرب مبارزان وقتی که به میدان می آمدن یرتجز، یعنی چی؟ یعنی رجز می خواندن. رجز همونهایی بود که شما از کلمات بزرگان و پیشوایان دین حداقل خاطرتون هست، همون که والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی. وقتی می بینید مصطفی الامینی، این هیبتی داره رجز. انا ابن علی طغ من آل هاشمی کفانی به هازا مفخرن این افخرو و جدی رسول الله اکرم من مشا. از خود از سید شهدا، این پهلوانان که می اومدن شیردلان همه رجز می خواندن. رجز چرا رجز؟ اصلا چرا میگن این رجز؟ بحر رجب مفتعلون مفتعلون مستفعلون مستفعلون، این حالت این چینی داره، یعنی خود خوندن این همه کسی بخواد درست بخونه همراه با چیه؟ یه استراب کلامی است، یعنی نفسی لنفس المستفد طهر وقا انی انا العباس عبدوب سقا. خیلی قشنگ در پارسی هم داریم این رو. البته این بحر رجز زیبایی خاصی دارد، چون می لرزاند مخاطب رو، تکان می دهد، لذا میگن رجز. شیطان ایجاد اضطراب میکنه، یعنی یک باره یه وسوسه شیطانی میاد به هم میریزد انسان رو، اون آرامش و قرار رو از دل میبرد. خیلی وقت کم است اما چاره نیست. ببینید کشتی وقتی تو دریا داره حرکت میکند، امواج میاد، این کشتی زوراً این طرف اون طرف تکان میخورد. اگه یه لنگر قویی باشد که این کشتی رو نگه دارد، بعد عرب میگه اطمئنت السفینه، این کشتی مطمئن میشه، و الا مضطرب میشه. ضد اطمینان اضطراب وقتی آرامش میاد. لذا میگید الا بذکر الله تطمئن القلوب. اون اضطراب در وجود انسان از سوی شیطان میاد، آرامش و طمأنینه از رحمان میآید. بنابراین شیطان کاری میکند ایجاد طرزها و استرابهای واهی. بعد در فضای عجین و آلوده و غبارآلوده با ترس، انسان امکان تصمیم گیری عاقلانه دارد؟ نه. هر تصمیمی که میگیریم زیر سایه برق ترس است، لذا همیشه پشیمانی در تصمیمهایی خواهد بود که با ترس انسان اتخاذ میکند، نه تصمیمهای آزادانه عقلانی مسلط بر حال و هوای وجودی خود. پس آخرین نکته که مشاهده شد خدمت دوستان عزیز، ترس و استرام، اون هم از نوع وهمانی و متوهمانه اون آیه 175 آل عمران و 11 انفال. میریم سراغ مدخل سوم و مقوله اقتصاد. دیگه اینجا شاید نیاز به خیلی چک و چانه زدن نباشد. میدانیم مقوله مال برای ما آدمیان قصه غریبی داشته است از دیرباز. اساسا مال رو که مال میگویند از ماده میل میآید، لمیل الناس الی، چون مردمان به سوی مال اشتیاق زیادی دارند و کششی دارند. اگر دنیا نباشد دردمندی، مگر باشد به مهرش پایبندیم. بلایی زین درون آشوب تر نیست، که رنج خاطر است در هست و ار نیست. اگر نباشد یه جور، باشد یه جور دیگر. عجیب مقوله خطرناکی بگیم، لبه دو تیزیست. همان تعبیر زیبای جلال الدین رومی شگفت آور است. مال در آب در کشتی حلاج کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. هرچه آب زیر کشتی بیشتر باشد کشتی روانتر. اگر این آب درون کشتی آمد کشتی غرق خواهد شد. در طول تاریخ اونجا که مال و اقتصاد بر آدمیان تسلط یافت، جامعه بشری به تباهی رفت، به طغیان رفت، طغیان اقتصادی. اما اونجایی که انسان ها مسلط بر اقتصاد بودند و از راهکارهای عادلانه اقتصادی عمل کردند، جامعه از برکت توسعه اقتصادی حتی توسعه فرهنگی هم میابد. این دو با هم پیوند غریبی دارند. حالا وارد این مقوله میشیم و این موارد رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم. یک، در حوزه اقتصاد اولین نکته ای که شیطان چنگ بران میزند مال است. همین توضیحاتی که گفتیم. البته نوعا میدونید مال و فرزند یک کمی با هم میان. بالاخره در قرآن این ویژگی رو دارن. به آیه عجیبی در این جهت داریم، سوره مبارکه اسراء آیه 64. شیطان برو و استفزز من استطعت منهم بصوتک. استفزاز مثل همون رجز معنا میده، یعنی جلب کردن و تکان دادن، کشیدن و تکان دادن، استراب ایجاد کردن. و استفزز، برو نیرو کشی کن هر کسی را که میتوانی، اگر زورت میرسد به بندگان من برو. با چی؟ به صوتک. مثل این که اولین حربه ای که شیطان استفاده میکند آلودگی های صوتی شیطانیست. حالا این آلودگی صوتی شیطانی ممکنه چی باشه؟ اصواتی باشد که از زبان انسان ها خارج میشه. ممکنه اتهامات، گستاخی ها، کلمات رکیک، غیبت ها، تهمت ها، جسارت ها، همین ها باشه. اینا صوت شیطان است ولو از زبان ما خارج میشود و صادر میشود. گاه ممکن است نه صداهای دیگری باشد، ممکنه نغمه های خاصی باشه که اینها وسوسه انگیز است و انسان ها رو به سوی شیطان می کشد. ممکنه صداهای خاص طرب‌انگیزی باشد که انسان رو بیقرار می کند و تمایل به لغزیدن در انسان ایجاد می کند. و استفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک. اجلب یعنی فریاد زدن و دستور حمله دادن و دستور حمله بده به پیاده نظامت و سوار نظامت. خیل سوار نظام، رجله پیاده نظام. سواره و پیاده بر فرزندان آدم حمله کن جناب شیطان اگر میتوانی. یعنی برای بعضی ها باید سواره به تازی، برایشون بعضی ها پیاده، حریفشون خواهی بود. مقاومت انسان ها در قبال تو یکسان نیست. حالا و شارکم فی الاموال والاولاد. برو شیطان شریک شو با فرزندان آدم در مال و فرزند. این چه مشارکتیست؟ این چه شرکت تاوانیست بین شیطان و فرزندان آدم؟ این مشارکتان است که شیطان طرح میدهد و ما اجرا میکنیم. این نوع مشارکت اون تئوریسین شیطان است، طراح شیطان است و مجری آدمیان و فرزندان آدم. یه چنین مشارکتی دست. حالا این در حوزه مسائل مالی دست میده، در ستیزه های مالی، در تعدی های مالی. اون که میبینید و واقعا برای یه وجب زمین چه ضربه ها فرود آمد و فرق ها شکافته شد، برای بها اندکی چه خونهای بلاحق ریخته شد، و تعدی ها و تجاوز ها، چقدر محبت ها بین برادر و برادر، خواهر و خواهر، دوست و دوست، چقدر ستم ها به بشر در طول تاریخ به خاطر مشارکت های اقتصادی شیطانی روا شد. و درود بر جان و روان اون انسان هایی که بند بکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. اونهایی که توانستن این زنجیرها رو از دست و پاشون باز کنن، عاقلانه نگاه کردن، این دائیه شیطانی و مشارکت شیطانی رو نپذیرفتن، از سوی پروردگارشون تحت رو قبول کردن و بالاخره غلام همت آن رند عافیت سوزم که در جدا صفتی کیمیاگری دانند، راه کردن خودشون رو از این تعلقات و زنجیرها. اما حالا این قسمت بحث ما بود، اما اولادش هم هست. مشارکت در اولاد شیطان چطور است؟ حالا یه مقداری به مفاسد اخلاق جنسی میخورد و یه مقداری از آیه شریف نه، سوء تربیت والدین نسبت به فرزندانشون، سوء رفتار والدین به فرزندان، تباهی نسل آینده توسط کوتاهی ها و متاسفانه نابخردی های نسل پیشین نسبت به نسل آینده، این هم مشارکت شیطانی است، این هم نوعی شرکت شیطان با فرزندان آدم. و شارکم فی الاموال و الاولاد و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، که در جای دیگر اشاره کردیم. خب حال دومین نکته در حوزه اقتصاد، این هم قصه غریبی است، فقر و حاجت. مثل این که انسان ها در زندگی خودشون از چند چیز خیلی واهمه دارند و میهراسند، یکی از اونها مرگ است. مرگ یه هیمنه سختی برای فرزندان آدم دارد. میدانید نام مرگ برای انسان کشنده است، نام مرگ برای انسان ایجاد مرگ میکند. اصلا خود این واهمه و ترس از مرگ تو اینم از همون وهمه که عرض کردم ها، از همون ترس شیطانیست، یعنی ترس از مرگ هم از مقولات آفریده شیطان و ایجاد شده شیطان است. و الا انسان عاقلانه وقتی مرگ رو نگاه میکند، آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نه یلا تلقو بگیرد او به دست. ترسی مرگ اگر مرد است او پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اونها که عاقلانه نگاه میکنن میگن فی ای یومی یمن الموت افر، یعنی چی فرار از مرگ؟ مگه واهمه ای ندارن؟ یه وقتی این ابیات زیبا رو برای دوستان از استاد توانمند کرسی ادب دانشگاه تهران، دست پرورده حوزه اصفهان و دانشگاه تهران میخواندیم که در پایان زندگی در شب رحلت گفت و رفت اون بزرگ استاد در مرداد ماه 58 پایان شب سخنسرایی، می گفت سوز دل همایی، فریاد که از این رباط کهگل، جان می کنم و نمی کنم دل. مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، می میرم و مرگ باورم نیست. نه حال شنیدن و نگفتن، نه حال نشستن و نخفتن. تا میرسد به اونجا اول تصویر عامیانه مرگ رو به جامعه میده، بعد یک باره نظر خودش رو مطرح میکنه. این چیز فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد. من مرغ سرادق الستم، از بند تلسم جسم رستم. مرگ است حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مأمن عقل. اوصیکم ایها الزراری، در مهنت و رنج بردباری. شروع میکنن به سه دختر بزرگوار خودشون مرحوم استاد همایی، که بعد این سه بانو، سه بانوی عرصه ادب و سه دکترای ادب پارسی شدن، توصیه کردن و سفارشاتی رو منتقل کردن. ترس از مرگ، دوم ترس از مرض، بیماری. عجیب انسان دو دچار مشکل، گاه انسان ها از ترس بیماری بیمار میشوند. این دو، سوم ترس از فقر. ترس از فقر. مبادا حکیم فرزانه دانشگاه ما جناب استاد سخنپرداز سازنده کاخ نظم بلند حکیم ابوالقاسم فردوسی گفت مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. نیستی یعنی چی؟ یعنی فقر. مصیبت بود پیری و نیستی. شیطان این رو خوب میداند. یکی از راه‌هایی که از حوزه اقتصاد شیطان وارد می‌شود فقر است. الشیطان یعدکم الفقر. الشیطان یعدکم الفقر. 268 بقره. شیطان می‌آید شما را از ترس از فقر می‌ترساند. لذا نتیجه این میشه که دستتون رو جمع می‌کنید. در حقوق خدا عقب نشینی می‌کنید. در مراوده با مردمان سوء تعامل، سعی میکنید که انسان ها سعی چپاول کنند برای تأمین آتیه خودشون و فرزندانشون. از شیطانو یعدکم الفقر. از نیستی و فقر شما رو میهراساند. لذا سوء تعامل اقتصادی رو پیش میکنید. اوفو الکیل و المیزان بالقسط زیر پا گذارده میشه. انضباط و عدالت اقتصادی از میان برداشته می شود. تکالب چپاول شایع می شه در بین انسان ها از خوف فقر و نگرانی های اینکه این کار شیطان است. غافل از این که موحدان و عاقلان راهکار فزونی اقتصادی رو می دانند. اونچه سهم انسان است فی الحرکات البرکات. برو کار میکن مگو چیست کار، چه سرمایه جاودانیست کار. شما یه معدل بگیرید با حفظ ادب و احترام و تواضع در مقابل همکاران بزرگوار خودم عرض میکنم. یه آمار بگیرید، اگر ما در این دانشگاه 700 تا یاد علمی داریم و دانشگاه های دیگه این کشور، ببینید چه مقدار اینها روستازادگان قدرتمندند. چند درصد اینها از خانواده های غنی این مملکت بر اومدن و بر این کرسی های علمی تکیه زدن. چقدرشون انسان های خود ساختند که دونستن راه تحصیل دانش و علم رو با موقعیت های خوب اجتماعی و اقتصادی هم حتی بعضا دست پیدا کردن. راهکار اقتصاد رو میدانیم، اصول اون رو بلدیم، حرکت میکنیم و خداوند هم یبسط الرزق لمن یشاء. ترس از فقر معنا نداره. وقتی ما به وظایفمون درست عمل میکنیم، تلاش لازم و کافی رو داریم، دلیلی نداره نتیجه نگیریم. ما ترسی نداریم که محاسبات عقلانی میکنیم، عمل میکنیم، تکیه ایمانی میکنیم، توکل رحمانی میکنیم، نتیجه خواهیم گرفت. شیطان تمام این محاسبات ما رو تخریب میکنه و نگرانی ایجاد میکنه. لذا انسان به تعدی و کجراهه اقتصادی میره. بعد فکر میکنه که یک شبه باید بار 100 ساله رو ببنده. تو بعضی از این پشت میله های کشور اگر آمار بگیرید، جرائم اقتصادی ببینید مال چه سنی. متاسفانه در خیلی از این مراکز بیشتر جرائم مال همین سنه، که این انگیزه میاد که اگر ریسک نکنی و اگر یک شبه کار چند ساله رو نکنی رحم جایی نمیبری، اما رحم اینجا میبرد. پایان اون هم همین وعده های مغرورانه شیطانی است. البته مفسران در اینجا یه نظر دیگه هم دارن. این فقر رو گاه گسترده تر از فقر اقتصادی معنا میکنن که خوب است. یعنی این فقر میشه نقطه مقابل غنا، و این فقر یعنی تهی بودن و پوچ گرایی. یکی از کارهای شیطان اینه که انسانها را به پوچی، بیهودگی، نومیدی متوجه میکند. هستی رو از اینها میگیرد، غنا رو از اینها. دیدی نهلیسم و بالاخره این تحرک پوچگرایی و یه چنین حالتی رو در دل انسانها ایجاد میکند. از اون طرف میدانید ما دو فقر داریم. حالا اینو گفتم بگم، این قسم دوم رو گفتیم. ما یه فقر الالله داریم، یه فقر عن الله داریم. فقر به خدا، فقر از خدا. فقر به خدا، فقر الالله، همان است که پیامبر گفت الفقر و فخری. فقر افتخار من است. یعنی فقر به خدا، یعنی اینکه خدا یا هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا این ملامتگره بیکار کجاست. یعنی سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است، چسان افسونگری ای دل که در دل بر نمیگیرد. هر چه هست حاجت و نیاز من، و به بیان عارفانه بگوییم و عاشقانه بگوییم، بالاخره صحبت ناز و نیاز است، کشش و کوشش است، و این فقر ماست. بعضت او وقتی این فقر رو حس کردیم بعد چی میشیم؟ هی اوج میگیریم. اما این فقر رو اگر حس نکردیم همیشه میمانیم همون حالت غرور که از میکردم. اگر انسان ضعف خودش رو نبیند هیچگاه درمان نمی کند، و اگر کمال خودش رو کامل ببیند دیگه هیچ وقت تکمیل نمی کنه. اینم همین حالت دارد. و یه فقر عن الله داریم، یعنی بی‌نیازی از خدا. این فقر میشه اصلا تهی بودن از خدا میشه، نه پر بودن به خدا. و این همان است که پوچی و تهی بودن نفسانی گاه متاسفانه میبینید بعضی از انسانها رو هیچ سرمایه‌ای ندارن بهش اتکا کنن تو زندگیشون، هیچ تکیگاهی ندارن، نه در درونشون نه در برونشون. واقعا انسان میسوزه، دل میسوزاند برای چنین افرادی که اصلا هیچ انگیزه‌ای برای ماندن، زندگی، تکیگاهی، حتی دلواپسی درستی هم تو وجودشون نیست، یه درد شیرینی هم ندارن حتی. یه چنین حال، این فقره، فقر شیطانی است. فرمود شیطان و یعدکم الفقر. بعد در ادامه و یعمر بالفحشاء والمنکر، که این رو گفتیم آخر آیه زیباست، والله نقطه مقابل شیطان، خدا یعدکم، اما خدا چه وعده هایی بهتون میده؟ مغفرتا منح و فضلا. اما وعده های خدا همیشه امیدوار کننده است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یه قدم بیایید ما 10 قدم میاییم، یه عمل انجام بدید ما 10 تاش میکنیم. من جاهد الحسنه فله عشر. خیلی مکتب امیدوار کننده است. هی ایجاد نوید و امید واقعی میکنند. سوم، تبذیر. یکی از حربه های اقتصادی شیطان همین مقوله است. منتها این کلمه رو وقتی شما میگید واجه دوم اون هم به ذهن شریفتون میآید، یکی کلمه اسراف و دیگری تبذیر. فرق این دو با هم چیست؟ اسراف جایی است که اصل پرداختن و سرمایه گذاری مورد تایید است، اما حد و اندازه اون رو اشتباه کردی، این اسراف است. یعنی لازمه برای من در زندگی این حد استفاده از نعمت‌های الهی، این حد وسیله نقلیه، این حد منزل، این حد مجلس برگزار کردن، جشن گرفتن، عروسی، عزا، اینا همه خوبه. پیامبر گفت که پسر ابی طالب چی داری؟ سرمایت چیه؟ رو کن. چقدر داری؟ گفت یا رسول الله ما که می‌دانید که زیر این آسمان مینایی حال روز ما را که میدانی تو یا رسول الله. اما بالاخره این شمشیر فهمیدن نه، زره دارم که من استفاده نمی کنم، چون من هیچگاه نیاز به زره ندارم و پشت به دشمن هیچگاه نکردم. فهمیدن زره تو میفروشیم. 400 درهم زره پسر ابی طالب فروخته شد. این 400 درهم بخشی از اون شد جهیزیه ی حضرت فاطمه صدیقه. پول جهیزیه از زهرا رو پیامبر ندادن، پدران بزرگوار، داماد داد، حواستون باشه. این قانون اسلام بوده است دیگه، وام بانکی و درصدهای کلان. خداوند بخیر کنه. بالاخره عرض به خدمتون این چنین است. فرمود بعد مقداری از این رو هزینه جشن کردن. فرمودن باید به اصطلاح عالم، دقت کنید، عالم علیهم. فرمودن عروسی بدون سور دادن و جشن معنا نداره، چون مردم باید این خاطره رو ثبت کنن در ذهنشون، این عروسی رو، که بدونن شما تعهد اجتماعی دارید، زن و شوهر، شما متعهدید، متأهلید، و شما رو با این عنوان بشناسن. پس باید این اعلام بشه پذیرایی بشن، چون مردم اگر هر چیزی را فراموش کنن غذای خوشمزه اون شب رو فراموش نمی کنن. بذار شما این کار رو بکنید. اولم علیهم، خب این در جای خود، اما حالا چه مقدار، تا چه حد؟ عجیبه اینها، دیگه فرصتی نیست، من میخوام تموم کنم بس رو. حتی جزئیات ما داریم. یک روز جشن برگزار کردن مستحب است، روز دوم مکروه است، روز سوم بعض از فقیهان حکم به حرمت میکنند. توجه دارید؟ این میشه حدود اسراف داشت، یعنی الگوی پرداختن به نعمتهای الهی یا مصرف رو دقیقا شناسایی کردن میشه چی؟ اجتناب از اسراف. عزا، خب در عزا بالاخره این عزیز ما بوده است از دست رفته که نمیشه مرتبه زیر خاکش کنیم تموم شد فاتحه و والسلام. نه، ما احساساتمون عواطفمون رو مردم بیان همدردی کنن. اما چقدر وارد این مجلس که میشی نگاه میکنی یکونه اشتباه اومده اینجا، مجلس عروسی یا عزاست مثلا، میبینی پذیرایی ها رو برای 24 ساعت انسان کفایت میکنه این پذیرایی مثلا فرض بفرمایید. خب اینها دیگه میشه اسراف، درست؟ حالا اما گاهی اصل سرمایه گذاری و پرداختن غلط است. شما یک کیسه بذر رو بر میدارید، میره تو بیابان این کشاورز شروع میکند اینها رو ریختن، اما زمین خوبی نیست. القاء بذور، یعنی بذرها رو ریخت، این میشه تبذیر. حالا آیه شریفه چیه؟ آیه 27 سوره مبارکه اسراء است که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. مبذرین هم تیپ شیطانن، اخوان اینجا نه برادر به معنایی که میگیم، یعنی مشابهت، یعنی شبیه شیطانن. و شیطان کفور است، یعنی نعمتهای خدا را به غلط استفاده میکند و همینطور آموزش میده به شما ها، میشه تبذیر. یعنی جایی که نباید سرمایه گذاری کنید سرمایه گذاری میکنید، استفاده نعمتهای الهی در محدوده قرمز، حدود قرمز، این میشه تبذیر. هدر دادن سرمایه های ملی، سرمایه های اجتماعی، خاطرم برایتون باشه اموال مال ماها نیست. بله اشتباه نشود، ما قائل به مالکیتیم، ادیان الهی مالکیت خصوصی رو پذیرفتن، اما فی الواقع در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست، این سرمایه ها مال جامعه است. اگه مال من بود که دیگه به فرزند من نمیرسید، از پدر من هم به من نمیرسید. گفت در کویت دیدم یه ملک زیبایی بود، بالاش نوشته بود که لو کان لکه لو کان باقی لک لما وصل الیک، این اگه مال تو بود که به تو نمیرسید، یعنی قبلا پدرت تمامش میکرد. قصه همین است دیگه، این امانتیست که با جامعه بچرخد. تبذیر حربه مهمیست برای شیطان. چهارم ربا، آیه 275 سوره مبارکه بقره، ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کسانی که ربا رو میخورند، تصرف ربوی میکنند، اینا حرکاتشون مانند کسی است که شیطان او را خبط میکند. خبط حالت بی تعادلی، به شطوری که چشم ندارد و نابیناست میگن خابط در کلام عرب، به انسانی که تلو تلو میخورد تعادل در حرکت نداره میگن مخبط. اونها که ربا میخورن شیطان مسشون کرده است، لذا مخبطن، یعنی تعادل اقتصادی، تعادل رفتار اجتماعی ندارن. ببینید ربا از حربه های شیطانی است در قرآن. تپه‌ای که بلند میشه بهش میگن ربوه. ربا یعنی لسومی، یعنی یک کانسر، یعنی سرطان اقتصادی، رشد بی‌رویه سلولی، توده شدن، این رباست، آفت بزرگ اقتصاد در عمده تعریف های اقتصادی دنیا. نرخ کاهش نرخ بهره در سپرده در معادلات اقتصادی دنیا، یعنی سلامت اقتصاد، یعنی بی‌تورمی، یعنی رونق. افزایش نرخ بهره یعنی اوج تورم، یعنی ماندن نقدینگی ها، یعنی کاهش فعالیت ها و چرخه تولید. این نکته ایست که کاملا در اقتصاد دنیا مشخص است. ربا سرطان اقتصادی است. چی ایجاد میکنه؟ کینه، نفرت، جنایت، فاصله شگرف طبقاتی. شرکت های عظیم زیربنای ربوی اینا چه میکنن؟ چه جنایتی در جامعه بشری دست میده و چه مشکلات اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی رو برای بشر برمغان میآورد. خب حالا یه جمله کوتاه فرمود این مس شیطانه. این مس یعنی چی؟ یعنی شیطان اومده است لمسی کرده است بازوی رباخار رو؟ نه، این مس فکری است. یعنی شیطان اومده تماس فکری پیدا کرده، منتقل شده. کما اینکه ضد این مس شیطانی میشه مس رحمانی. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن رو میشه مس کرد، با این قرآن میشه مس کرد، یعنی میشه ارتباط ذهنی، فکری، قلبی، روحی برقرار کرد. اما لازمه آن تطهیر است، کما اینکه لازمه مس شیطانی پلشتی و خبیثی است. هر چه فضا آلوده تر باشد میکروب در اونجا بیشتر رشد میکند. پنجم، قمار و شراب. سوره مبارکه مائده آیه 90، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصام والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. صراحتا قرآن مطرح میکند. ببینید، میفهمد کسانی که نماوردید خمر به شراب در اسلام، در کلام عرب خمر میگن، خمیمر، اون چیزی که خانم ها رو سرشون میگذارن و سرپوش هست، موی زن رو میپوشانند، در لغت عرب به اون چی میگن؟ خمار. آفرین، خمار. جمعش میشه خمر. ولی از ربنا به خمرهن علا جیوبهن. زنان باید این سرپوش هاشون رو حفظ کنن. قرآن میگه آیه 31، دو جا ما بحث حجاب رو داریم در قرآن، یکی اینه، یکی آیه 59 سوره مبارکه احزاب. این دو جاست. با توجه به اینکه خمره به معنای پوشش است، به شراب خمر گفته می شود چون فعالیت عقل رو می پوشاند. خب این آیه عجیب است. کسانی که ایمان آوردید، خمر، شراب، میسر یعنی قمار. چرا به قمار میسر گفته میشه؟ از ماده یسر، یعنی یه راه درآمد خیلی آسان. میرید توی لاس وگاس، در اونجا بعد میبینید که بالاخره سینسیتی رو میبینید و یک شبه میان، صبح که میرن بیرون صاحب سرمایه های کلان به حسابشون ریختن همونجا اینترنتی، فردا صبح موجودی ها پر هست، صف ها بسیار طولانی است. اون یکی دیگه هم از شهر گناه میاد بیرون و میبینه که آسوپاس هست، از لاس وگاس آسوپاس میاد بیرون و این میشه. یعنی قمار یه راه آسان برای باختن و یافتن، این شیوه عاقلان نیست. انتقال سرمایه و خدمات معیار جابجایی بهاست. کالا بها، خدمات بها. شیوه دیگر اگر شد میشه متاسفانه سرنگونی اقتصاد و جامعه طبعا بدون بالون. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، این هم دیگه اون بتپرستی های اونچنانی. رجسون، رجس کثیف، پلشت، من عمل شیطان، دقیقا کار شیطانیست. گاهی بعضی ها روی این بحث میگه کجا در قرآن به صراحت منه دیگه، از این فکر نمی کنم سریع تر بخواد خود، مگه خدا بخواد قسم از دباس بخوره. من عمل شیطان. بعد هم فشتنبوح، فشتنبوح اجتناب کنید. این هم دستور چی؟ فعلی. هم کثیف است، آلوده است، عمل شیطانی است، فشتنبوح. لعلکم تفلحون، راه فلاح و سعادت هم همینه. بعد هم بدونید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. بدونید شراب چه میارد؟ قرآن نمیاد بگه 5 تا اس دارید که اینها عمده سرطان ها، مخصوصا سرطان های مغز از سموکینگ و اسپریت و نمیدونم صفر. نه اینا نمیاد قرآن بگه که بحث شراب رو از اون بود بخوایم بررسی کنیم. گاو سندروم عرض به خدمت و نارسایی جنین میآورد و کبد رو چه میکند و اینا رو نه. اینا رو بذارید پزشکان خواهند گفت خودشون الحمدلله. شرقی و غربی میگن. اونی که قرآن میگه نکات اخلاقی شراب است. بی غیرتی های شراب است. بی خانمانی های شراب است. کینه ها و نفرت هاست. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. قمار و شراب موجب عداوت ها و کینه ها، قتل ها و جنایت ها. و یصدکم عن ذکر الله و موجب بی بنیادی، بی ایمانی و بی تقوایی و بی حساب کتابی در جامعه. عقل میره دیگه. و عن الصلاح و عبادات فرو میکشد. فهل انتم منتهون. شما نمیخواید ترک اجتناب کنید، دوست ندارید اجتناب کنید. خیلی عجیب خداوند نیست این که با یه غلط برای خدا بگیم خواهش، اما با یه تمنای خدا از بندگانش این جمله رو طلب میکنن. عجیب. خب این دیگه مشکل مالی اون معلوم. شراب 16 میلیارد دلار خسارات الکلی های ایالات متحده است در هر سال. 16 میلیارد دلار میشه چقدر بودجه فرض کنی یه کشوری از کشورهای اطراف ما، مثلا بگیم همسایه های ایران بگیم. این فقط یه خسارت توی یه کشور دنیا هست، خسارت الکلی هست. همین آماری که دو سال قبل است. آخرین و بخش ششمین در حوزه اقتصاد، تزویر و ریاء اقتصادی. اینم عجیب چیزیست. خاطرتون هست گفتیم شیطان از چهار جهت می آید: پشت، پیش رو، راست، چپ. راست چی بود؟ از ناحیه یمین، یعنی از ناحیه‌ای که به ظاهر چیست؟ خیر است، مبارک است. سوره مبارکه نساء آیه 38: والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. آیه 38 سوره مبارکه نساء. کسانی که انفاق میکنن اموالشون رو اما رئاء الناس، به ظاهر انفاق است اما این انفاق میخوان چی باشه؟ به نمایش درآید برای مردمان و جامعه. چه هدفی از این نمایش دارن؟ برای چی این کارو میکنن؟ این دامیست مزورانه. اینجا یه مدرسه میسازند، فردا 100 تا مدرسه از بیت المال این جامعه میبلند. اینجا یه درمانگاه درست میکنن، خیریه یا فلانی میشود، اما از پشت حیات خلوت آنچنان استفاده ها میکنن و رانت ها میخورن که خدا میداند. ينفقون اموالهم رعاء الناس. ابدا این سالوس و این ریا جایگاهی ندارد و مردود و این دام شیطانی و قرین شیطان شدن است. و ببینید از طریق بدبستان و به اصطلاح کانال های اقتصادی بعضی ها میان ریاکارانه تطهیر کنن وجود خودشون رو. اینو قرآن میگه. اینم دام شیطانیست. این هم بدانید امر ناپسندیست که چنین نکتهی در آن دیده میشود. خب ملاحظه فرمودید سه مدخل برای شیطان تعریف شد: دین و دیانت، اخلاق، اقتصاد. هر کدام 6 مقوله، 18 عنوان مستقل. حالا ما 8 نوبت بحث کردیم با دوستان دیگه، در حال و هوا و قد و قواره و توان و اندازه و امکانات و تمام اینها صحبت کردیم. حالا باید در نوبت آینده بحث کنیم که من چه بکنم مقابل شیطان. من در قبال این 18 تا کار چه باید بکنم؟ دست من چیه در قبالش؟ حربه من کن اینا حربه شیطان، حربه های من کدام است؟ انشاءالله باید نوبت آینده بپردازیم به راهکارهای مقابله ما با شیطان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.